سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. سلام، چیزی که میشنوید اپیزود 81 پادکست پریسکوپه که امروز جمعه 15 تیر ماه سال 1403 ضبط میشه و فردا 16 تیر ماه منتشر میشه. قبل از هر چیز باید بگم که این اپیزود قسمت سوم از سگانه مربوط به انتخاباته. این اپیزود کاملا یه اپیزود شخصیه، به این معنا که اون چه که در این اپیزود مطرح میشه به صورت جزئی به هیچ وجه قابل الگو برداری نیست. در واقع جزئیاتی که در این اپیزود مطرح میشه نمیتونه مدل پیش فرض برای شما باشه، اما کلیاتش میتونه کامل کننده مفاهیمی باشه که توی دو اپیزود قبلی مطرح شده. برای همین برام مهم بود که این اپیزود حتما تهیه بشه. اونچه که اینجا گفته میشه دیدگاه شخصی منه و شما میتونید باش موافق باشید یا مخالف. مسلماً نه شما باید از ابراز مخالفت با چیزهایی که دارید میشنوید مرعوب بشید و نه من به هر نحوی از بیان این حرفها مرعوب میشم، چون معتقدم که این مفاهیم فارغ از درست یا غلط بودنشون میتونه دری به روی فکر کردن بیشتر باز کنه. باز هم تأکید میکنم این شخصی ترین اپیزود این پادکسته. نکته دیگه‌ای که باید بگم اینه که بعضی‌ها گفتن که اساساً این مباحث و این اپیزودها چه ربطی به ژئوپلیتیک داره و چه لزومی داره که مطرح بشن. همونطور که توی اپیزود 67 توضیح دادم، جامعه و سیاست دو پارامتر مهم تحلیل ژئوپلیتیک هستن و بنابراین باید بهشون توجه بشه. و اما اصل مسئله. من توی دور دوم انتخابات شرکت نکردم. توی دور اول شرکت کردم و به مسئول پزشکیان رأی دادم. اما ملاحظاتم برای تصمیم گیری در این خصوص که آیا باید در انتخابات شرکت کرد یا نه رو اینجا توضیح میدم. اول دلایلی رو که میگن توی انتخابات نباید شرکت کرد رو مطرح میکنم و بهشون جواب میدم و بعد میرم سراغ دلایل ایجابی. اول اینکه گفته میشه که شرکت توی انتخابات رأی به جمهوری اسلامیه و بنابراین به جمهوری اسلامی مشروعیت میده. خب این گزاره اگرچه خیلی سر زبون هاست و این روزها به شکل خیلی بدیهی مطرح میشه، اما اشتباهه. دلیلش هم ساده است. شرکت توی انتخابات و یا مشارکت بالا در انتخابات به هیچ حکومتی لزوماً مشروعیت نمیده و یا مشروعیت رو ازش سلب نمیکنه. آیا انتخابات سال 88 که نزدیک به 85% توش مشارکت کردن به حکومت مشروعیت داد؟ توی اون انتخابات از هر 10 نفر واجد شرایط 8 نفر رأی داده بودن و بیشترین نرخ مشارکت رو توی تاریخ انتخابات ایران داشت. اون مشارکت بالا هم تأثیری توی مشروعیت حکومت نداشت. آیا توی کشورهایی مثل عربستان و امارات، قطر و یا عمان که انتخابات ندارن حکومت مشروعیت نداره؟ چرا؟ مشروعیت داره. چون مشروعیت یعنی میزان التزام و تعهدی که شهروندها به حکومتشون دارن و نمودش در تبعیت از حکومته. این تبعیت و التزام چه زمانی رخ میده؟ زمانی که حکومت بتونه نیازهای شهرونداش رو تأمین بکنه. هر حکومتی به هر نسبتی که بتونه این کار رو بکنه به همون نسبت هم مشروعیت پیدا میکنه. اگر اپیزود 45 به اسم عاقبت انتخابات نمایشی رو بشنوید بهتر متوجه منظورم میشید. دومین ملاحظه‌ای که از نظر من منطقش میلنگه، شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجراست، برای اینکه توجیه بکنیم که در انتخابات نباید شرکت کرد. این شعار به لحاظ پیام اعتراضی که در خودش داره شعار معناداریه. یعنی کسی که این شعار رو میده قصد داره بگه که به هر دو طیف معترضه و بهشون اعتماد نداره. از این جهت شعار درستیه و معنا داره. اما اگر پای خودمون رو روی زمین بگذاریم، غیر از این دو طیف سیاسی، یعنی طیف اصلاح طلب و طیف اصولگرا، طیف سیاسی دیگه‌ای توی جمهوری اسلامی فرصت عرض اندام نداره. ممکنه بگید که اینطور نیست. طیف برانداز، طیفی که به انقلاب کردن دوباره معتقدن و تفکر ساقط کردن سیستم هم وجود دارن. بله، مسلماً این تفکرات وجود دارن، اما عرصه ابراز وجود به صورت عملی و تعیین کننده که به نتیجه محسوس در راستای هدفشون ختم بشه براشون فراهم نیست. ضمن این که من خودم به این شیوه های فکری باور ندارم، چون معتقدم تا اطلاع ثانوی عملی نیستن. بنابراین این طیف ها حتی اگر این شعار رو بدن، در عرصه عملی تا اطلاع ثانوی به جایی نمیرسن. علاوه بر این، وقتی گفته میشه که اصلاح طلب اصولگرا، دو معنی ازش بیرون میاد. یه معنی ارجاع به کنشگرهای سیاسیه که توی این دو دسته قرار میگیرن، و اون یکی معنی ارجاع به عامه مردمه که به صورت تشکیلاتی توی هیچ کدوم از این دو طیف حضور ندارن و صرفاً فقط ممکنه شیوه فکریشون به یکی از این دو طیف نزدیک باشه. مثلا کنشگر سیاسی اصلاح طلب معتقد به تغییر رفتار و شیوه اداره کشور از طریق کار تشکیلاتی و برای این تغییر دست به کنش سیاسی برای کسب قدرت میزنه. اما اون آدم عادی که داره توی خیابون راه میره ممکنه همین اعتقادات رو داشته باشه، اما کنشگر سیاسی اصلاح طلب به معنای تشکیلاتی نباشه. بنابراین قرار دادن هر دو گروه در یه دستبندی اشتباهه، چون بین کنشگر سیاسی و افراد عادی تفاوت وجود داره. بنابراین وقتی از این دریچه به موضوع نگاه نکنیم، وقتی میگیم اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، معناش اینه که میلیون ها آدم عادی رو هم کنار همون کنشگرهای سیاسی تشکیلاتی قرار میدیم و اینطوری جامعه رو دو شقه میکنیم. از طرف این امکان هم وجود داره که خیلی ها که این شعار رو تکرار میکنن، منظورشون بی‌اعتمادی به این دوتا طیف باشه، نه لزوماً براندازی. البته مسلماً برای بعضی ها هم ممکنه معنای براندازی داشته باشه. در نتیجه برای منی که کنشگر نیستم و برانداز هم نیستم، این شعار اساساً معنای خیلی خاصی نداره. ضمن اینکه همونطور که قبلا گفتم، این شعار صرفاً پیام اعتراض داره و استراتژی واقعی درش نهفته نیست. در مرحله ارسال پیام اعتراض این شعار شعار خوبیه، اما در مرحله استراتژی به بنبست میرسه، چون در هر صورت در این کشور فقط همین دو طیف و همین دو جریان فکری وجود دارن و اگر این دوتا رو کنار بگذاریم، در اون خلایی که ایجاد میشه استراتژی معنا پیدا نمیکنه. نکته بعدی که من بهش خیلی توجه نمیکنم، به خصوص بعد از سال 88، رفتار گله‌ای توی انتخاباته. من به هیچ عنوان به این توجه نمی کنم که چه کسی و کدوم شخصیت سیاسی، فرهنگی، روشنفکری و یا دانشگاهی از کدوم نامزد دفاع کرده و بهش رأی میده و یا اینکه کی گفته که در انتخابات شرکت نمی کنه. اینها برای من ذره اهمیت نداره. مرعوب فضا و جف هم نمیشم. هرچند حرفاشون رو میشنوم. اما در نهایت توی این سالها به این نتیجه رسیدم که هر دو طرف استدلال‌هایی دارن که تا یه جایی درسته، اما هر دو طرف از یه جایی به بعد استراتژی معطوف به نتیجه ندارن و لزوماً هم هیچ ضمانتی برای راهبردشون وجود نداره. یعنی از یه جایی به بعد تو رو به حال خودت رها میکنن. برای مثال مناظره حاتم قادری با محمود فاضلی و مناظره عباس عبدی با مصطفی مهرآیین رو ببینید. هر دو طرف تا یه جایی درست میگن و از یه جایی به بعد میمونن. چرا؟ چون این خاصیت سیاسته. کما اینکه توی دور اول همه ما به نظرسنجی ها و رویه هاشون اعتماد کردیم، اما مشخص شد که نظرسنجی ها به لحاظ متدی دچار خطا شدن و بنابراین همه شوکه شدن. کی باورش میشد که رأی قالیباف 3,300,000 تا باشه و کی باورش میشد که در شرایط کاهش مشارکت نامزد جریان اصلاح طلب رأی اول رو بیاره؟ بنابراین این رو هم گفتم که توصیه نامه ها و دعوت ها و این مسائل هیچ تأثیری روی تصمیم من نداشته و نداره. میشنوم اما تحت تأثیر اونها قرار نمیگیرم. استدلال انگشت در خون زدن هم برای من خیلی قانع کننده نیست. البته میپذیرم که وجهه عاطفی داره و قصد توهین به این وجهه رو هم ندارم. کسانی هم که به لحاظ عاطفی نتونستن پای صندوق برن رو هم درک میکنم. اما این شعار غیر از وجهه عاطفی، وجهه منطقی و استراتژیک نداره. اگر این استدلال و رویه رو قرار بود بپذیریم، از یه جایی به بعد و به خصوص از سال 67 به بعد هیچ کس نباید رأی میداد، چون این خونها کمابیش بوده. ضمن اینکه این تفکر نوعی باز تولید خشونته و این برای جامعه خطرناکه و شخصا برای من هم خطرناکه. انقلاب ها اغلب با خشونت رخ میدن و خشونت مسئله محوری انقلاب هاست. دلیلش هم قدرت عظیم توده‌ای انقلاب هاست که خشونت رو به صورت اتوماتیک ایجاد میکنه. این خشونت برای خودش اینرسی قدرتمندی داره که به راحتی از بین نمیره. این اینرسی قدرتمند مدت ها طول میکشه تا ضعیف بشه و معمولا زمانی انقلاب ها به رویه نرمال میرسن و تغییر ماهیت میدن که این اینرسی ضعیف بشه و به انتها برسه. به خیلی از انقلاب ها که نگاه کنید میبینید که توی سالها و دهه های اولشون معمولا خشونت زیادی درشون وجود داشته و تصفیه ها و پاکسازی ها امر معمولی بوده، چون معمولا بعد از وقوع انقلاب حکومتی که سر کار میاد حکومت اقتدارگراست نه دموکراتیک. دموکراسی بلافاصله بعد از وقوع انقلاب محقق نمیشه، چون اون اینرسی خشونت چنین اجازه ای رو نمیده. بنابراین تا زمانی که این اینرسی ضعیف نشه و به پایان نرسه از دموکراسی خبری نیست. البته به غیر از انقلاب های مخملی که البته اون هم بحثش جداست. بنابراین اگر قرار باشه دوباره انقلابی در ایران رخ بده، اولا از نظر من تا اطلاع ثانوی ممکن نیست و دوم این که اگر هم رخ بده با این شعارهایی که مطرح میشه ما فقط به شکل دیگه برمیگردیم به سال 57 و دوباره باید از نو شروع کنیم و دوباره با اینرسی خشونت طرف خواهیم بود و دوباره باید یه روندی رو از نو طی کنیم که خیلی زجر و عذاب داره. دلیل بعدی برای رد کردن این شعار در عرصه عملی قرینه ایه که با گفتمان جمهوری اسلامی ایجاد میکنه در خصوص قدسی کردن خون شهدا و چیزهایی که در قبالش از شهرونداش طلب میکنه و یا با توسل بهش به شهرونداش فشار غیر مشروع وارد میکنه. من به هیچ عنوان تمایلی ندارم که این قرینه سازی ایجاد بشه و به نوعی اون گفتمان جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته بشه. نکته بعدی این که من بر اساس ترس هم تصمیم نمیگیرم. اساساً عنصر ترس عنصریه که کمپین ها ازش استفاده میکنن و یه ابزار کمپین انتخاباتیه. همه جای دنیا هم معموله و استفاده ازش هم هیچ ایرادی البته نداره. توی آمریکا ترامپ مردم رو از بایدن میترسونه و بایدن مردم رو از ترامپ. توی فرانسه ماکرون مردم رو از راست ها میترسونه و راست ها مردم رو از چپ ها. توی ایران هم همینطوره. کمپین جلیلی مردم رو از دولت سوم روحانی میترسونه و کمپین پزشکیان مردم رو از بنیادگرایی جلیلی. اما من تلاش میکنم که تحت تأثیر قرار نگیرم. ضمن این که دو طرف رو هم خوب میشناسم. البته عنصر ترس توی سیاست عنصر مهمیه و معتقدم که یکی از ابزارهای خیلی خیلی مهم سیاسته. اما شخصا توی انتخابات بر این اساس تصمیم نمیگیرم. دلیل بعدی که مطرح میشد این بود که چرا باید توی انتخابات شرکت کرد که حتما توش تقلب میشه؟ خب من به دلایلی معتقدم که بعد از سال 88 سیستم دیگه جرأت تقلب رو در انتخابات نداره، چون ریسکش براش خیلی بالاست. نمونهش انتخابات سال 92 بود که روحانی با فاصله خیلی کمی از قالیباف پیروز شد، اما خب این تقلب درش رخ نداد. و یا در همین دور اول انتخابات با مشارکت کمتر، مشارکت 40%، خب تقلبم میتونست توش راحت تر رخ بده و جلیلی پیروز اعلام بشه، اما خب این اتفاق بازم نیفتاد. بنابراین هرچند این استدلال هیچ گارانتی نداره، اما تحلیل فعلی من اینه که تقلب در انتخابات در این شرایط با توجه به تجربه سال 88 ریسک خیلی خیلی بزرگیه. هرچند حالا باید ببینیم که دور دوم نتایج چطور اعلام میشه. خب اینایی که گفتم دلایل سلبی من بود، اما دلایل ایجابی من که باعث شد من توی دور اول به مسعود پزشکیان رأی بدم چیا بودن؟ اولین دلیل شخصیت مسعود پزشکیان بود و تمایزی که بین پزشکیان و کاندیداهای دیگه وجود داشت، طوری که یه دوگانه دروغ و توهم در مقابل صداقت در عرصه سیاسی ایجاد کرده بود. چیزی که برای من خیلی مهم بود این بود که توی این مرحله این دوگانه و این تمایز باید بولد می شد. یکی از بزرگترین آفتها توی سیستم فعلی دروغ در عرصه سیاسیه. هرچند دروغ در عرصه سیاسی گاهی اوقات کارکرد داره، اما اون دروغ بر اساس اونچه که ماکیاولی میگه به خاطر مصلحت ملت گفته میشه، نه مصلحت و منافع حاکمیت. زمانی که دروغ در عرصه سیاسی کارکردش برای حفظ منافع سیستم باشه و نه منافع ملت، این یعنی فساد. ما در نظام‌های سیاسی مترقی و دموکراتیک منافع ملی یعنی منافع ملت داریم، نه منافع نظام و سیستم. منافع نظام لزوماً همخوان با منافع ملت نیست. این قضیه به لحاظ سیاسی برای من خیلی خیلی مهم بوده. بنابراین دوست داشتم که این تمایز با پیروزی پزشکیان توی دور اول کاملاً بولد بشه. پس به پزشکیان رأی دادم در دور اول. نکته بعدی شکافی بود که صرف حضور پزشکیان توی انتخابات در جبهه موسوم به انقلاب ایجاد می‌کرد. اگر پزشکیان توی لیست کاندیداها نبود، خب تکلیف مشخص بود. اما صرف وجودش این شکاف رو عمیق کرد و ایجاد کرد و به سطح آورد، چون رقابت رو برد درون جبهه به انقلاب و اختلافاتی که از قبل وجود داشت رو علنی کرد. از خودتون پرسیدید که چرا قالیبا فقط با یه بیانیه از جلیلی حمایت کرد و چرا هیچ دیداری با جلیلی نداشت؟ قالیبا این کار رو کرد چون وظیفه تشکیلاتیش این رو میگفت، اما صدور فقط یه بیانیه و سکوت بعدش و بعد هم ریزش سبد رأی قالیبا به نفع سبد رأی پزشکیان نشون داد که این شکاف جدیه و اون بیانیه صرفاً برای رفع تکلیف نوشته شده. بنابراین اگر هم جلیلی پیروز انتخابات بشه، روند تصفیه حساب و درگیری بین نیروهای دو طیف شدید میشه. از خودتون پرسیدید که چرا چهره‌های سنتی اصولگرا از سعید جلیلی دفاع نکردن و بیانیه حمایتی صادر نکردن. بنابراین این شکاف برام مهم بود و این شکاف با حضور پزشکیان تقویت میشد و من تقویت این شکاف رو بد نمیدونستم، چون این زایمان باید در جریان اصولگرایی رخ بده و رخ هم خواهد داد، چون قالیباف و طیفش اجندایی دارن که با طیف جلیلی تفاوت بنیادی داره و این اجندا توی این چارچوب نیروهای جبهه انقلاب قابلیت اجرا نداره. دلیل دیگه این بود که رأی به پزشکیان بالانس معمول قدرت رو توی عرصه سیاسی به هم میزنه. سیاست عرصه رخدادها و تحولاته و این رخدادها و تحولات وقتی که رخ میدن معمولا شرایط بازی سیاست رو تغییر میدن و از دل این تغییر ممکنه فرصتهایی ایجاد بشه. به هم خوردن این بالانس به نظرم مهم بود و بنابراین به پزشکیان رأی دادم. گاهی اوقات وقتی که بازی پیش نمیره یا دچار توقف میشه باید زیر صفحه شطرنج زد تا مهره ها جابجا بشن و اون وقت ممکنه فرصت بازی جدیدی ایجاد بشه. هرچند خب این هم لزوما گارانتی نداره. مسلما نکته دیگه تفاوت گفتمان پزشکیان با گفتمان کاندیداهای دیگه بود. مسلما من به عنوان کسی که کنشگر سیاسی نیستم اما عقاید و دیدگاه‌های خودم رو دارم، بخش‌هایی از گفته‌های پزشکیان به دیدگاه‌های من نزدیک‌تر بود. مسلما نگاه و انتظارات من در این خصوص نسبیه و ایدالیستی نیست و طبیعیه که بعضی از دیدگاه‌های پزشکیان هم مورد پسندم نبود و نیست. اما چرا توی دور دوم انتخابات شرکت نکردم؟ برای من انتخابات دور اول با انتخابات دور دوم کاملا متفاوت بود. یعنی بعد از دور اول انتخابات برای من یه جورایی ریست شد. انگار که داره یه انتخابات جدید برگزار میشه. به لحاظ فرمی هم این طرز فکر توجیه داره. چون توی دور اول ما داینامیک رقابت متفاوتی داشتیم. ترکیب کاندیداها و شیوه رقابت هم متفاوت بود. توی دور اول رأی من ایجابی بود. هرچند پزشکیان توی دور اول احتمالاً به واسطه تعدد کاندیداها و پوششی بودن دو نفر به لحاظ سیاسی چندان ایجابی عمل نکرد، چون وقت هم احتمالاً کافی نبود و حمله کاندیداها هم بهش زیاد بود. بنابراین این من بودم که ایجابی تصمیم گرفتم و بر اساس اهمیت بولد شدن آسیب دروغ توی عرصه سیاسی انتخاب کردم. اما وقتی دور دوم شروع شد انتظارم این بود که این بار پزشکیان ایجابی عمل کنه، اما مشخص شد که توانش رو نداره. پزشکان توی دور اول و دوم مناظره خوب نبود. هرچند ممکنه برای خیلی‌ها خوب بوده باشه و به لحاظ افکار عمومی خصوصا توی دور اول اثرگذار عمل کرده باشه، اما برای من خوب نبود. توی دور دوم عملکرد پزشکان صرفا سلبی بود چون فضا دو قطبی شده بود. اما من هرگز بر اساس جو دو قطبی تصمیم نمیگیرم. یه جایی هم نامزد انتخابات باید بتونه رأی شهروند رو کسب کنه، نه اینکه صرفا روی دو قطبی حساب باز کنه و فکر کنه که اتوماتیکوار توی این دو قطبی شهروند بهش رأی میده. البته تأکید میکنم که در این خصوص شهروند صدق میکنه، نه کنشگر سیاسی، چون کنشگر سیاسی در هر صورت انتخابش رو با ملاحظات دیگه ای انجام میده و رأی تشکیلاتی میده. دریافتم از دور دوم این بود که برغم اینکه پزشکیان آدم صادقیه، اما سیاستمدار خوبی نیست. پزشکیان 20 سال نماینده مجلس بوده و چند سال هم وزیر، اما روی مباحث کلان سیاسی تسلطی نداشت. مشخصا قرار نیست که یه رئیس جمهوری روی ریز مسائل مسلط باشه و حرفایی هم که پزشکیان در مورد اهمیت کارشناسی زد رو کاملا قبول دارم، اما حداقل اینه که باید شناختش از فضای کلی سیاست، طیف‌هاش و مباحث کلان کشور حداقل در سطح اطلاعات عمومی یه سیاستمدار فعال توی عرصه سیاسی باشه. حتی نمودارهایی رو هم که نشون میداد نمیتونست درست و خوب توضیح بده. کسی که قرار رئیس جمهور باشه باید سیاستمدار و سیاست ورز باشه. من سال 92 به روحانی رأی دادم چون حسن روحانی از نظر من سیاستمدار بود. اما پزشکیان سیاستمدار و سیاست ورز نیست. در بهترین حالت یه نیروی سیاسی اخلاق گراست. اما همین نیروی سیاسی وقتی وارد دالانهای قدرت و بازی قدرت میشه باید مهارت‌های اولیه سیاست ورزی رو داشته باشه. اما پزشکیان توی دور دوم نشون داد که این کار نیست. بنابراین صداقتش هم ممکنه در کسوت ریاست جمهوری خیلی بهش کمک نکنه. چون وقتی وارد دالانهای واقعی قدرت میشه و با لابی‌های مختلف، اطلاعات ضد و نقیض، بولتنها و ضد اطلاعات مواجه میشه، این صداقت یا استحاله میشه و یا اینکه دست و پاش رو برای مذاکره توی دالان قدرت میبنده. بنابراین یا باید از این صداقت عبور کنه و یا اینکه اگر این کار رو نکنه دستش برای امتیاز گرفتن بسته میشه. بنابراین توی دور دوم برای من ویژگی صداقت در مقابل ویژگی سیاستمدار بودن اهمیتش رو به صورت نسبی از دست داد. دور دوم ویژگی سیاستمدار بودن برای من اهمیت بیشتری پیدا کرد و پزشکیان اگرچه فرصت خوبی داشت تا این ویژگی رو نمایش بده اما نتونست. صداقت عنصری توی سیاستی که تأثیر نسبی داره. سیاستمدار صادق گزینه خوبیه و البته نادر، اما فرد صادقی که سیاستمدار نیست گزینه مطلوبی از نظر من نیست و بنابراین به تصمیمی برای انتخاب کردن نرسیدم. اگر چشم روی اولویت ذهنی میبستم اون وقت با خودم در تضاد و تناقض قرار میگرفتم و من هرگز از تضاد درونی استقبال نمی کنم، چون این کار، یعنی این مسئله، همه بنیانهای فکری آدم رو به هم میریزه. البته من نمیخوام بگم که تفاوتی بین دو نامزد نیست. در خصوص تفاوت‌هاشون مفصل توی اپیزود قبلی حرف زدم. قصد تخته هیچ کدوم رو هم ندارم، اما در هر صورت توی دور دوم پزشکیان به طور نسبی نتونست من رو قانع کنه. ممکنه کسی بگه که وقتی که پزشکیان وارد قدرت بشه یاد میگیره. بله، این امکان پذیره. مثل احمدی نژاد که توی 4 سال اول قدرت کاملاً شخصیت عجیب با گاف‌ها و اشتباهات خیلی زیاد داشت و اساساً جایگاه ریاست جمهوری رو نمی‌شناخت، اما توی 4 سال دوم در طیف و سبک و سیاق خودش به سیاستمدار تبدیل شد که قدرت چانه‌زنی با سطوح بالای قدرت رو هم داشت. اما من قرار حالا تصمیم بگیرم، نه 4 سال بعد. 4 سال بعد نوبت دیگه‌ایه برای تصمیم گیری. بنابراین با توجه به اون چیزی که گفتم و با توجه به فهم شخصی خودم نتونستم خودم رو راضی کنم که توی مرحله دوم انتخابات شرکت کنم، چون به تصمیم نرسیدم. و خب البته مسلماً جلیلی هم تفکرش هرگز و هیچ وقت انتخاب من نبود و نیست. وقتی که توی دوتا اپیزود قبلی از گزینه بد و بدتر صحبت کردم و گفتم که انتخاب کردن مهمه و این تنها گزینه منطقیه، خیلی‌ها فکر کردن که انتخاب کردن در همین چارچوب بد و بدتر محدود میشه. نه، اینطور نیست. انتخاب دیگه هم وجود داره و اون هم انتخاب هیچ کدوم از این دوتا گزینه است و این انتخابم اتفاقا لزوماً خوب نیست. برای همینه که میگم این همون تراژدی تصمیم گیری توی انتخاباته، چون همین تصمیمم باز در چارچوب بد و بدتره، چون مشارکت نکردن هم نتیجه مبهم و نامشخص و نامطمئن نداره. کسانی که توی انتخابات شرکت نمی کنن هم در واقع دست به انتخاب می زنن، چون اونها انتخاب می کنن مشارکت نکنن، حتی با فرض این که با مشارکت نکردنشون ممکنه نامزدی سر کار بیاد که منافعشون رو بیشتر تهدید کنه. این هم نوعی انتخاب تراژیکه. در ایران هم رأی ندادن لزوماً گزینه خوبی نیست و کسی نمیتونه مطمئن باشه که حتماً نتیجه خوبی به بار میاره، چون در عرصه عملی لزوماً دستاورد عینی نداره و نتیجهش مبهمه. نوعی کنشه که نتیجهش لزوماً مشخص نیست چه خواهد بود و مشخص نیست که چه زمانی همون نتیجه نامشخص رخ میده. و مجموع این داینامیک‌ها از هر طرف که بهشون نگاه کنید به نظرم یه تراژدی به تمام معناست.